ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. قوه قضاییه ایران درخواست تجدید نظر در حکم زندان نازنین زاغری را رد کرد. دانمارک از هک ایمیل‌های وزارت دفاع این کشور توسط روسیه خبر داد. و وزیر دفاع آمریکا در دیداری غیر منتظره وارد افغانستان شد. خانواده نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که از سوی قوه قضاییه ایران به 5 سال زندان محکوم شده است، میگویند که درخواست آنها برای تجدید نظر در این حکم رد شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ریچارد ردکلیف، همسر خانم زاغری، ضمن اعلام این خبر گفت هنوز به همسرش گفته نشده که اتهاماتش چیست. نازنین زاغری که همراه با کودک خردسال خود برای تعطیلات نوروزی به ایران سفر کرده بود، روز 15 فروردین سال 1395 هنگام خروج از ایران از سوی اطلاعات سپاه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. به گفته رسانه‌های ایران، او از سوی نهاد بازداشت کننده به براندازی نرم متهم شده است. این شهروند ایرانی بریتانیایی برای بنیاد تامسون رویترز کار می‌کرد. وزیر دفاع دانمارک از آنچه رفتار متجاوزانه روسیه در رخنه به ایمیل‌های وزارت دفاع این کشور خواند، انتقاد کرد. به گزارش رویترز، بخش امنیت سایبری سرویس‌های اطلاعات دفاعی دانمارک در گزارشی که 3 اردیبهشت ماه منتشر ساخت، گروهی از هکرهای متمایل به کرملین را متهم کرد که طی سال‌های 2015 و 2016 میلادی به ایمیل کارمندان وزارت دفاع این کشور رخنه کرده بودند. FBI یا پلیس فدرال و همچنین وزارت امنیت داخلی آمریکا این گروه را به عنوان عامل فعالیت‌های بدافزار سایبری که علیه بخش‌هایی از دولت آمریکا اقداماتی انجام داده شناسایی کرده است. این گزارش در حال منتشر می‌شود که چندین کشور غربی از جمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا روسیه را به دخالت در انتخاباتشان از طریق هک سامانه‌های اینترنتی متهم می‌کنند. روسیه این اتهامات را رد کرده است. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، در دیداری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه وارد افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر آقای ماتیس ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش افغانستان مورد پذیرش محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور واقع شد. استعفای این دو مقام ارشد ارتش در پی حمله خونبار روز جمعه مهاجمان انتحاری طالبان به یک پایگاه اصلی ارتش افغانستان در شمال این کشور صورت می‌گیرد که بیش از 100 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. این نخستین سفر آقای ماتیس در مقام وزیر دفاع آمریکا به افغانستان محسوب می‌شود و قرار است طی آن دیدارهایی با چند مقام رسمی از جمله رئیس جمهوری افغانستان داشته باشد. و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری نخستین اجلاس بین المللی گرد و غبار در تیرماه امسال در تهران خبر داد. به گزارش ایلنا، معصوم ابتکار با اشاره به اینکه کانون‌های گرد و غبار در عربستان، افغانستان و شمال شرق قرقوم مستقیماً ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند، افزود از حدود 2 سال پیش قطعنامه‌های متعددی درباره گرد و غبار صادر شده و در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. خانم ابتکار همچنین از مذاکرات ایران و عراق در هفته گذشته برای اجرایی شدن اولین گام در مقابله با ریزگردها خبر داد. میزان آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار و ریزگردها در حداقل 10 استان جنوبی، غربی و مرکزی ایران تاکنون بارها به چندین برابر و در بعضی استانها به بیش از 10 برابر حد مجاز رسیده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کمتر از 1 ماه دیگر شهرها و روستاها در ایران همزمان با انتخابات ریاست جمهوری شاهد برگزاری انتخابات شوراها خواهند بود. انتخاباتی که تعیین صلاحیت نامزدهایش در تهران حساسیت برانگیز بوده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
سایه انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات شوراها، انتخاباتی که قرار است برای تعیین نمایندگان تایید صلاحیت شده شوراهای شهر و روستا 29 اردیبهشت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. در این دوره از انتخابات شوراها با وجود رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های سیاسی ناماشنا در شهرهای بزرگ ایران، در تهران برخی فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و عقیدتی پیشین، چند روزنامه‌نگار و برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و همینطور داوطلبانی از اقلیت‌های دینی و مذهبی تایید صلاحیت شدند. پیشتر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهایی شده بود که در انتخابات شوراهای شهر و روستا از پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی هستند. بررسی صلاحیت انتخابات شوراها شامل نظارت استصوابی شورای نگهبان نمی‌شود و هیئت نظارت بر این انتخابات زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند. به گزارش رسانه‌های ایران در برخی شهرها رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراها با اعتراض‌هایی همراه بوده. صدای اعتراض به رد صلاحیت‌ها به خصوص در تهران این بار بیشتر از طرف نامزدهای نزدیک به اصولگرایان شنیده می‌شود. هرچند در شهرهای بزرگی همچون مشهد و تبریز چهره‌های شاخص اصلاح طلب نیز رد صلاحیت شدند. در میان نامزدهای رد صلاحیت شده شورای شهر از تهران، نام‌های آشنایی مانند مرتضی طلایی، علیرضا دبیر، عباس جدیدی، حسین رضازاده، الهه راستگو و عبدالحسین مختاباد دیده می‌شود. حضور برخی چهره‌های مشهور ورزشی همچون حسین رضازاده و عباس جدیدی و علیرضا دبیر در چهارمین دوره شورای شهر تهران به دلیل آنچه بی‌توجهی به تخصص‌گرایی و ناکارآمدی نامیده می‌شود، با انتقادهای بسیاری همراه بوده است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به رد صلاحیت برخی اعضای فعلی شورای شهر، عملکرد هیئت نظارت بر انتخابات را جناحی توصیف کرد و گفته شده که در صدد رایزنی با علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره است. برای نامزدی در پنجمین دوره انتخابات شهر و روستا در سراسر ایران در مجموع بیش از 285 هزار تن ثبت نام کردند که سهم پایتخت ایران حدود 3000 نفر است که بیش از نیمی از آنان زن هستند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید، اما با هم بشنویم چند تا از پیام های شما شنوندگان عزیز رو.
همیشه عادت داشتیم به این که بیایم به اصلاح طلب و نمیدونم تونرو و کنرو و اینا رای بدیم. برای چه این کار بکنیم دور باطل و هی تکرار بکنیم؟ یک دفعه بیایم به کاندیداهای غیر از این دو حزب رای بدیم، به کاندیداهایی که خودمون میخوام رای بدیم. خب میگن اینا رو شورای نگهبان نداده بیرون، چه بهتر نده بیرون، مگه شورای نگهبان مورد نظرش خواست من و شماست؟ همونایی که دلتون میخواد رو کاغذ بنویسید بندازید به صندوق، هم جلو دهن اون کسایی بسته میشه که مگه رأی ندیم اینجوری میشه اونجوری میشه، و همین که بالاخره وقتی 10 میلیون رأی رو میخونن به نام یک نفر که مردم اون انتخاب کردن، میخوان چیکار کنن با اون؟ میخوان اون آرا رو باطله اعلام کنن؟ میخوان اونو ندیده بگیرن؟ کمترین سودش اینه که یک تلنگر محکمی به این حکومت زده میشه که آقا مردم نمیخوان اینا رو.
محمود احمدی نژاد و بقایی پیام دادند که از هیچ نامزدی حمایت نخواهند کرد. آقایون برید شکر خدا کنید که رهبرتون شماها رو فقط رد صلاحیت کرد و به همسایگی میرحسین موسوی و کروبی نبرد. پولها را بین خودتون تقسیم کردید و بخش عظیمی از اون پولا هم به جیب خاندان بیت رهبری رفته. آقای احمدی نژاد بیش از این به ملت ایران خیانت نکن، چون قرن شما چند روز پیش به اتمام رسید، حالا نوبت دیگران است.
دولت ایالات متحده میتونند که با تحریم های همه جانب اقتصادی گلوی اقتصادی رژیم رو فشار بدن و محدود کردن فعالیت حزب الله لبنان و خوصی های یمن را بیش از بیش رژیم دیکتاتوری ایران را تحت فشار بدن. حمله نظامی تأثیر برعکس داره و به نفع رژیم هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران و چین روز یکشنبه در وین پایتخت اتریش قرارداد بازطراحی راکتور آب سنگین عراق را امضا کردند. بکتاش خمسه‌پور پیرامون اهمیت این قرارداد دیدگاه بهروز بیات در وین کارشناس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی را جویا شده.
این راکتور پژوهشی عراق بخش به نظر من تنها بخش مفید برنامه هستی ایران بوده که به درد کشور میخورد. از این نقطه نظر که وارد اقدام عملی میشن برای به کار بردنش، برای ساختمانش، خب مسئله بزرگی، موضوع مهمیه. یک گام در راه پیشبرد برجام درزه. از این نقطه نظر به نظر من حائز اهمیته که با توجه به فشارهایی هم که روی برجام هست، هم از بیرون به ویژه در این قسمت از داخل هم همینجور، یک گامه که نشون میده دولت آقای روحانی به مخالفانش نشون میده که داریم یک گامی به پیش میگذاریم.
آقای بیات، تهران قرارداد بازطراحی راکتور عراق رو نقطه عطفی در فرایند مدرنسازی راکتور آب سنگین عراق و یک گام مهم در تداوم اجرای برجام دونسته، همطور که شما اشاره کردین. خب راکتور عراق از مسائل عمده در جریان مذاکرات تهران و پنج به علاوه یک شمرده میشد. فکر میکنید اصلا به چه منظوری راکتور عراق ساخته میشد و اینک با این بازطراحی چه کاربردی میتونه این راکتور داشته باشه؟
تردید غرب یا گروه پنج به اضافه یک در مورد راکتور آب سنگین عراق در این بود که میتونست از طریقش پلوتونیوم تولید بشه. بسیاری از کشورها وقتی که شروع کردن به نظام کردن برنامه هسته‌ایشون از این مسیر رفته بودن، از مسیر راکتورهای آب سنگین. شاید جمهوری اسلامی هم یک همچین هدفی در آغاز میذاشته، شاید هدف هر دو، هم استفاده پژوهشی و هم احیانا استفاده نظامی. موضوع این که باید آب سنگین باشه شده بود یه موضوع حیثیتی برای رژیم جمهوری اسلامی. غربی ها پذیرفتن که آب سنگین بماند در واقع ظاهر قضیه است، اما طراحیش آنچنان تغییر بکند که امکان تولید پلوتونیومش رو به شدت کاهش بده، پلوتونیومی که بشه باش بمب هستی بسازی، و به این هدف رسیدن. اما واقعیت اینه که این ریاکتور به طور واقعی، گاهی میگن عدو شود سبب خیر، اینو از زاویه جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید، با این کاری که غربی ها کردن در واقع این ریاکتور تغییر ماهیت میده، به این معنی که به لحاظ پژوهشی، به لحاظ تولید رادیوداری ها بسیار بهتر خواهد شد، چون مدرنیزه خواهد شد.
خب رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی گفته که پس از طراحی راکتور و تاییدش از سوی کشورهای پیشرفته این صنعت، راکتور عراق جزو تجهیزات پیشرفته و بروز در این عرصه به شمار خواهد رفت که اگر بخواهند این تجهیزات رو به فروش برسانند، این تجهیزات دارای استاندارد بین المللی است که اون رو بالاترین امتیاز شمرده. از نظر شما آقای بیات، به عنوان کارشناس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی که در وین هم هستید، این صحبت به چه معنا میتونه باشه؟ آیا این پیشبینی رو مسئولین دارن که چه بسا تجهیزات راکتور عراق رو به فروش برسونن؟
فکر نمی کنم. به نظر من اون بخش صحبت هایی که شده ناروشنه، مهالوده، معلوم نیست چه تجهیزاتی کجا و چرا در دنیا بخرن. با توجه به اینکه این ریاکتور آب سنگین برای استفاده پژوهشی بسیار کمه، در واقع این کارو که کردن، اینکه این ریاکتور رو با آب سنگین گذاشتن، حفظ کردن، فقط به این خاطر که رژیم اصرار داشت آب سنگین، چون مسئله حیثیتی بود. از این نقطه نظر شانس این که ریاکتورهای از این نوع در جهان ساخته بشن پایینه. یکی دیگه هم این که خود ایران هم اجازه نداره در 15 سال آینده به همچین اقدامی دست بزنه. حالا این که چه تجهیزاتی و چگونه، یه جایی واقعا خیلی سوال داره. البته میدونیم که در چارچوب برجام کشورهای غربی تعهد کردن که همکاری بکنن، طرح اولیه رو همه با هم دادن. در واقع فکر میکنم بر مبنای طرحی بود که دانشگاه پرینستون تهیه کرده بود در این مورد برای حل موضوع هستی. ایران مسئولیت پروژه و اقدام کارا تو ایران صورت میگیره. حالا اینکه کشورهای دیگه غربی یا روسیه یا چین تا چه حد در این روند کار دخالت میکنن، به این معنی کمک میکنن، این روشن نشده، ولی طبق برجام اینا قاعدتا موظفن که همکاری بکنن، چون تنها راکتور که نیست، این راکتور دور برش هم لابراتوار لازم داره، این لابراتوار هم وسایل مدرن میخواد، خب در این ارتباط همکاری میکنه. شاید منظور از این تجهیزات مدرن و ممکن چیزایی باشه که برای لابراتوارهایی که دور بر یک همچین راکتور ساخته میشن عمل بکنن.
گفتگوی بکتش خمسه‌پور رو میشنید با بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.